ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم انتخاب شدند. شماره پناهندگان و آوارگان در سال گذشته به 65 میلیون نفر رسید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب‌گذاری‌هایی در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه گروهک‌های ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه‌ریزی شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری دی و کشف و ضبط بمب‌های آماده انفجار نیز خبر داده است. در این بیانیه بدون هیچ گونه اشاره به زمان حال و زمان محل و تعداد افراد دستگیر شده تأکید شده که تحقیقات میدانی در داخل و خارج از ایران و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سالهای اخیر ده‌ها تن را به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه دستگیر کردند و اما تاکنون اطلاعات مربوط به افراد دستگیر شده و وابستگی سیاسی آنان اعلام نشده است. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم روز یکشنبه انتخاب شدند. از بین رؤسای 12 کمیسیون 10 نفر وابسته به جناح محافظه‌کاران موسوم به فراکسیون ولایت و 2 تن با گرایش نزدیک به اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امیدند. علاءالدین بروجردی برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شد. در کمیسیون فرهنگی به رغم آنکه گفته میشد محمد رضا عارف نفر نخست حوزه انتخابیه تهران نامزد خواهد شد، اما با عدم شرکت او در انتخابات محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. انتخابات در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد. سازمان ملل شماره پناهندگان و آوارگان در سال گذشته میلادی را 65 میلیون نفر اعلام کرد. در گزارشی که در روز جهانی پناهندگی منتشر شد، افزایش نزدیک به 6 میلیون پناهنده و آواره جنگی در عرض یک سال بی سابقه توصیف شده است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل، با اشاره به این آمار گفته است امروز عزم ملت‌ها نه تنها برای کمک به پناهندگان بلکه برای کل انسانیت به آزمایش گذاشته می‌شود. به گفته سازمان ملل همکنون از هر 113 نفر جمعیت جهان یک تن به کشور دیگری پناهنده شده و یا مجبور به فرار از خانه و محل زندگی‌اش شده است. در چند سال اخیر جنگ‌های داخلی عراق، افغانستان، سوریه و یمن میلیون‌ها نفر آواره و پناهجو بر جای گذاشته است. بروتو گدو نماینده آژانس پناهندگی سازمان ملل در عراق روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد وضعیت آوارگانی که از فلوجه گریختند هر لحظه در حال تحول است و سازمانهای کمک رسانی برای پاسخگویی به نیازهای آوارگان با مشکل روبرو هستند. بنا به همین گزارش، از آغاز عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه بیش از 80 هزار تن از ساکنان این شهر از خانه‌هایشان گریختند و تنها در 3 روز گذشته حدود 10 هزار تن به بیرون از شهر فرار کردند. امدادگران هشدار دادند هزاران تن از آوارگان حتی از دسترسی به چادر محرومند و شب را در فضای آزاد سپری می‌کنند. نخست وزیر عراق روز جمعه ضمن اعلام پیروزی در عملیات فلوجه گفته بود نهادهای دولتی را برای رسیدگی به اوضاع این شهر بسیج کرده است. درباره وقایع عراق و همینطور مسائل مرتبط با پناهندگان و فلوجه با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که در عراق به سر میبره همکنون همراه خواهیم شد. ایلیا، نیروهای عراقی در حال حاضر در 3 جبهه با شبه نظامیان خلافت اسلامی یا همون داعش در حال جنگ و نبرد و درگیری‌اند. در حال حاضر آخرین اخبار درباره این نبردها چی هست؟
بله، مهران، نیروهای عراقی در 3 جبهه با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در حال نبرد هستند. جبهه اول جبهه فلوجه هست. نیروهای عراقی دارن سعی میکنن محله های فلوجه را از حضور شبه نظامیان داعش پاکسازی کنن. سه محله بیشتر محله هایی هستن که شاهد درگیری هستن، از ضباط المعلمین و جولان. به ویژه این که شبه نظامیان گروه داعش از حملات انتحاری استفاده میکنن برای مقابله با نیروهای عراقی و نبردها در برخی محله های شهر فلوجه همچنان ادامه داره. جبهه دوم شمال رمادی هست. در رمادی این شبه نظامیان داعش هستن که دست به حملاتی زدن ایذایی علیه نیروهای عراقی تا مانع از اون بشن که از سمت غرب بتونن به سمت شهر موصل پیشروی کنن. اما جبهه سوم جنوب موصل هست و شمال استان صلاح الدین. در جنوب موصل عملیات آزادسازی منطقه القیاره آغاز شده، منطقه‌ای که اگر به کنترل نیروهای عراقی در بیاد در اون یک پایگاهی هست، پایگاهی هوایی که نیروهای عراقی میتونن از اون به عنوان پایگاه اصلی مدیریت عملیات موصل استفاده کنن. همچنین شمال استان صلاح الدین منطقه شرقات هست، تنها منطقه باقی مانده در تصرف شبه نظامیان داعش در استان صلاح الدین.
ایلیا، 48,000 آواره از فلوجه گفته میشه که در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن، تا جایی که بعضی از اونها رو خطر مرگ داره تهدید میکنه.
بله مرداد، شما را در مجموع آوارگانی که از فلوجه فرار کردن به بیش از 84,000 نفر رسیده. اما این 48,000 نفر در حقیقت کسانی هستن که وضعیت بسیار نامناسبی دارن به خاطر کمبود امکانات. در خبرها هم گفت که شماری از آوارگان، یا بهتر بگیم هزاران تن از آنها، چادر ندارن و در فضای باز به سر میبرن. اهمیت این مسئله این هست که الان گرمای هوا در برز بر بعضی روزها به بالای 50 درجه سانتیگراد میرسه. این وضعیت رو برای آواره ها بسیار دشوار میکنه. علاوه بر کمبود امکانات غذایی و بهداشتی، البته شورای مجلس نروژی حقوق بشر سعی کرده حداقل امکانات رو فراهم کنه، اما شمار زیاد آوارگان مانع از این میشه که بشه به همه اونها کمک کرد. اینها علاوه میشه بر حدود 10,000 خانواده ای که همچنان در داخل موصل در محاصره هستن و به خاطر درگیری ها امکان خروج از شهر رو ندارن.
اینها رو اگر اضافه بکنیم به ماجرای داغ بودن برخوردهای شیعه و سنی، به وضعیت خیلی بحرانی تری رو میشه دید. از جمله این که الان بعضی از سران عشایر الانبار، استان الانبار، خواستار این شدن که شبه نظامیان شیعه اشت و شعبی از این استان اصلا خارج بشن.
بیانیه شب گذشته صادر کردن شماری از عشایر بزرگ استان الانبار و خواستار اون شدن که به جای شبه نظامیان شیعه هشت و شعبی واحدهای ارتش مستقر بشن در این استان. این برای سومین بار هست که بیانیه صادر میکنه عشایر، و بار دیگر متهم کردن شبه نظامیان شیعه رو به انجام اعمال ناقض حقوق بشر و خواستار محاکمه سران گروه های شبه نظامیان شیعه شدن به خاطر نقض حقوق سنی ها. این ادعاهایی هست که بارها تکرار شده و بیانیه‌ای که شب گذشته صادر کرد رو سائر البیاتی، رئیس شورای عشایر عربی در عراق، قرائت کرد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار نظامی رادیو فردا در عراق، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک شنبه خبر داد که محمد جواد ظریف در حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه منصوب کرد. بر پایه این گزارش، حسین جابر انصاری سخنگوی پیشین وزارت خارجه هم به عنوان معاون عربی و آفریقایی این وزارتخانه منصوب شد و حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقایی نیز به عنوان مشاور وزیر امور خارجه ایران منصوب شده. حسین قویمی در گفتگوی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل سیاسی در فنلاند، ارزیابی او را از این جابجایی‌ها در وزارت امور خارجه ایران پرسیده. حسین علیزاده:
در خصوص تغییر آقای امیر عبداللهیان، به ویژه که مسئله مهم کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی رو بر عهده داشتند، دو ملاحظه مهم به ذهن من خطور میکنه. اول اینکه ایشان از جایگاه معاونت وزیر به مشاورت وزیر جاشون انتقال داده شده. کسانی که با فضای وزارت خارجه آشنا هستن میدونن که مقام مشاور وزیر مقام عملی نیستش، مقامی نیست که در قدرت تصمیم گیری داشته باشه، هر از سنگاهی مثلا به وزیر مشاوره ای میده. نکته دوم این که چرا این تغییر اتفاق افتاده، این که در دوران معاونت ایشون دست کم در همین 6 ماه اول 1395 ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. مثلا 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی کرد. کشورهای عبارت بودن از عربستان، بحرین، سومالی، سودان، کومور، جیبوتی و مال. ببینید این تعداد قطع رابطه در این مدت کم، اصلا من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان یا بی سابقه است یا کم سابقه است که این تعداد کشورها با کشور دیگری یک جا قطع رابطه بود. افزون بر این که در همین مدت هم شاهد اجلاس 13 کنفرانس اسلامی بودیم که در اون بیانیه بسیار تندی توسط سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران صادر شد که در اونجا حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی تلقی شد، ایران به عنوان حامی کشورهای تروریستی تلقی شده، مقام معاونت قدرت دید پیش روی خودش رو نداشته.
آیا علیزاده در مورد سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی سابقه اون رو ممکنه بفرمید و کار او رو تا چه اندازه میتونید تحلیل کنید؟
آقای قاسمی دست کم به عنوان 3 دوره سفارت در کشورهای اروپایی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، به هر حال اندوخته دیپلماتیک خوبی رو میباید همراه خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه ریاست یکی از ادارات سیاسی رو هم بر عهده داشته. ضمن اینکه تقریبا میتوانم ارزیابی بکنم که آقای جابر انصاری در مقام سخنگو، تلقی شخصی من این هستش که قوه اقنایی چندان قوی رو در برابر پرسش هایی که او رو به چالش می کشیدن نداشت و از قوه بیان ضعیفی برخوردار بودش. آقای قاسمی ظاهرا از این جهت ها یک اولویتی نسبت به آقای جابر انصاری داشته باشن، در حالی که آقای جابر انصاری به دلیل آشنایی با حوزه کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی میتونه جایگزینی جای آقای امیر عبداللهیان باشه و اون حوزه رو پوشش بده.
علاوه بر این دو جا به جایی، همچنین محمد کاظم سجادپور به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب شده، هادی سلیمانپور رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی به عنوان مشاور آقای ظریف منصوب شده و آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تغییرات در وزارت خارجه رو امری عادی و مرسوم دونسته. از نظر شما این چند تغییر تا چه اندازه عادی و مرسوم میشه تلقیش کرد؟
اگرچه تغییرات در وزارت خارجه مرسوم هست، اما این که وزیر دست تغییر مهرهای خودش میزنه حتما باید دلیلی داشته باشه، چون اگر اون مهره ها طور مؤثر در روند تصویری و اطلاع رسانی و اقدام به موقع خوب عمل میکردن، لزومی نداشتش تغییرشون بدن. همین حساب مثال زدم آقای امیر عبداللهیان رو که به گمان من در حوزه تحت مدیریت خودش خوب رصد نمیتوانست کنه و در حوزه انتصاب آقای دکتر سجادپور به معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه باید بگم که جانشینی ایشون به جای آقای هادی سلیمانپور قطعا اقدام دقیق و درستی بوده، به خاطر اینکه آقای دکتر سجادپور از موقعیت علمی بسیار ممتازی در کشور برخوردار هستش، در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل صاحب نظر هستش، صاحب کرسی تدریس هستش در دانشکده وزارت امور خارجه، سوابق درخشانی رو در سازمان ملل داشته و و پژوهش‌های خوبی رو به عمل آورده. ایشون در مقایسه با آقای هادی سلیمانی بود که بضاعت چندان علمی نداشتن، مسلما انتصاب خوبی هستش.
در ساعت 14:15 دقیقه با من مرتاد قاسمفر همراه بودید تا دقایقی دیگه و خبرهای دیگه. با ما بمانید.